خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز قفوری هستم. کارشناسان سازمان ملل به کارگیری خشونت و کشتار معترضان در ایران را محکوم کردند. چین با 3 کشور اروپایی طرف برجام درباره این توافق رایزنی کرده است. رئیس فیفا برای نظارت بر حضور زنان در ورزشگاه ها به ایران می رود. کارشناسان سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان از مقام‌های ایرانی خواستند تا تمامی اشخاصی را که در جریان اعتراض‌ها به طور خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد کنند. در این بیانیه به کارگیری خشونت و کشتار تعداد پرشماری از معترضان محکوم شده است. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ به نقل از منابع خود آمار کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه را دست کم 324 تن از جمله 14 کودک اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته این آمار را دست کم 304 تن اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی کشته شدگان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. مقام‌های چینی می‌گویند با طرف‌های اروپایی برجام برای حفظ توافق اتمی رایزنی کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت طرفین در مورد حفظ تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات مربوط به برجام همراست هستند.
پکن شجند چین و اتحادیه اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کنند و بر حل مشکلات پیش آمده در اجرای برجام از طریق رایزنی‌ها در چارچوب این توافق پافشاری می‌کنند.
همزمان خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی خبر داده است که آلمان، فرانسه و بریتانیا احتمالاً مکانیزم حل اختلاف در توافق اتمی را ماه آینده میلادی فعال خواهند کرد. فعالسازی این سازوکار که به مکانیزم ماشه نیز معروف است، بالقوه میتواند باعث بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شود. با این حال، رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود میگوید 3 کشور اروپایی طرف برجام برای ارائه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد عجله نخواهند کرد. جیانی اینفانتینیو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، روز جمعه گفت برای دیدن حضور زنان در بازی‌های لیگ به ایران خواهد رفت.
من در اوائل سال نو میلادی به ایران خواهم رفت. می‌خواهم ببینم که در بازی‌های باشگاهی ایران نیز زنان می‌توانند به ورزشگاه‌ها وارد شوند. اما اینکه آیا این مسئله تغییری در حقوق زنان در ایران یا جاهای دیگر دنیا می‌دهد؟ خب این یک گام است، اما گامی در جهت صحیح.
همزمان خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها در مسابقات داخلی خبر داد. 18 مهر سال جاری برای نخستین بار از سال 1360 مقامات ایران به زنان اجازه دادند تا برای تماشای بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی حضور یابند. با این حال این بحث مطرح بود که حضور تماشاگران زن در ورزشگاه محدود به بازی‌های ملی خواهد بود. جسد فرهاد خسروی، نوجوان 14 ساله کرد که در حین کولبری جان خود را از دست داده بود، بعد از 3 روز پیدا و تشییع شد. او و برادر 17 ساله‌اش آزاد خسروی روز سه‌شنبه در ارتفاعات ژالانه کردستان ناپدید شده بودند. جسد آزاد خسروی روز چهارشنبه و جسد فرهاد خسروی روز جمعه پیدا شدند. در ویدیوهایی که از مراسم تشییع پیکر این کولبر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، تشییع کنندگان شعارهایی با مضامین سیاسی سر دادند. بر اساس آمار شبکه حقوق بشر کردستان، از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 کولبر و کاسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
در صبحانه با خبر امروز. دیدار مقامات بلندپایه ایران و ژاپن. شینزو آبه از حسن روحانی خواست جمهوری اسلامی به برجام و حفظ امنیت منطقه پایبند باشد. گفتگوی رادیو فردا با مقام ارشد آمریکایی. برایان هوک میگوید تحریم‌ها ابزاری برای مختل کردن زندگی کسانی مثل قاضی صلواتی است. و مرگ یک بیمار پروانه‌ای عامل ملاقات سفیران سازمان ملل ایران و آمریکا، حقیقت یا تبلیغات دولتی؟ سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیروز در توکیو درباره بن‌بست بین تهران و واشنگتن بر سر برجام گفتگو کردند. حسن روحانی نخستین رئیس جمهوری ایران است که پس از نزدیک به 2 دهه به ژاپن سفر می‌کند. علاوه بر توافق هسته‌ای ایران، مسائلی دیگر از جمله تصمیم ژاپن برای اعزام نیروهای دفاعی خود از این کشور به آب‌های خلیج فارس در این دیدار دو روزه بین مقام‌های ارشد این دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ژاپن دیروز جمعه اینجا در توکیو. شینزو آبه در گفتگو با حسن روحانی دو خواسته اصلیش را به طور آشکار مطرح کرده. او از تهران خواست به تعهداتش در برجام بازگردد و همچنین در حفظ امنیت منطقه کمک کند. حسن روحانی هم از ژاپن دعوت کرد به طرح هرمز بپیوندد برای حفاظت از شناورهایی که از این تنگه عبور می‌کنند. درباره برجام هم با تکرار موضع قبلی تهران، همچنان خروج واشنگتن از این توافق را بانی تمام مشکلات دانست.
ما خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا را از این توافق محکوم می‌کنیم و امیدواریم همه کشورهای جهان از جمله ژاپن برای باقی ماندن برجام تلاش خودشان را انجام بدهند.
ژاپن با وجود آنکه عضو برجام نیست، همواره از این توافق بین‌المللی حمایت کرده است. در روزهای گذشته مقام‌های ژاپنی از جمله شینزو آبه از تلاش این کشور برای اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن برای حفظ امنیت شناورهای ژاپنی و کاهش تنش‌ها در منطقه سخن گفتند. ژاپن دوست دیرین ایران و همپیمان آمریکا، همچنین می‌خواهد نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند. جلب رضایت آمریکا برای موافقت با راه اندازی سازوکار مالی بین تهران و توکیو یکی از این تلاش هاست.
خب ما چیز در روی این کار میکردیم و هم مثل اروپایی ها و آمریکا هم چیز مذاکره کرده بودیم. حالا تا حدی که من اطلاع دارم آمریکا قانع نشده که این چیز این مکانیزم رو این مکانیزم را بیفته. تا باید ما ببینیم که نه تنها از طرف توکیو و هم از طرف پایتخت قاره اروپایی هم یه صحبتی با هم فشاری رو به روی چیز واشنگتن بذارند.
در همین حال گزارشایی از مسدود شدن چند میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در ژاپن منتشر شده. احتمال می‌رود حسن روحانی در این دیدار دو روزه از توکیو علاوه بر درخواست از سرگیری خرید نفت ایران، همچنین خواستار آزادسازی بخشی از این مطالبات شود. اقدامی که با توجه به تحریم‌های نفتی و بانکی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد. ژاپن نزدیک به 90% از نفت و انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله به شماری از نفتکش‌ها و شناورهای تجاری در منطقه از جمله یک کشتی متعلق به شرکتی ژاپنی توکیو را نگران امنیت تامین انرژی کرده است.
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
حمله به کشتی ژاپنی که همزمان با دیدار شینزو آبه با رهبر جمهوری اسلامی ایران رخ داد، موجب شد توکیو تصمیم به اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن برای حفظ امنیت شناورهایش بگیرد. در این دیدار شینزو آبه هم طرح توکیو را برای اعزام 2 ناو جنگی به خلیج فارس برای امنیت کشتیرانی توضیح داد.
بیشتر اینه که ما توضیح دادیم که این نوع عملیاتی که ما انجام میدیم علیه منافع ایران نیست. یعنی موضوع ما اینه. حالا مثلا ایران هم یک مثلا چیز تقاضایی یا توقعی که از ما داشته باشند، شاید ما مسائل مربوط همون برجام و همون چیز سیستم بانکی باشه. با هر حدی که من اطلاع دارم، هر کاری که ما انجام می کردیم تا حالا متاسفانه به اثر به ثمر نرسیده.
با وجود این رایزنی ها، برخی از کارشناسان معتقدند که نباید انتظار دستاوردی چشمگیر از این دیدار حسن روحانی و شینزو آبه داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما براین هوک، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا میگوید تحریم‌های جدید ایالات متحده برای مختل کردن زندگی ناقضان حقوق بشر در ایران است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا همراه با اعلام تحریم‌های حقوق بشری اعلام کرده بود اشراری که فرزندان مردم ایران را میکشند اجازه ندارند فرزندانشان را برای تحصیل به آمریکا بفرستند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
محمد موگیشا and ابوالقاسم صلواتی.
دو نام یک نشان، ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه، هر دو قاضی در جمهوری اسلامی. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید هر دوی آنها به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی تحریمند. حالا بر اساس این تحریم تمام دارایی‌های آنها در خارج از ایران ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند با آنها معامله کنند. این تحریم‌ها برای مختل کردن زندگی ناقصان حقوق بشر در ایران است. این را برایان هوک، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفته است.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او را دشوارتر می‌کنه. تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی داره. از طرفی تحریم‌ها دارای بعد سمبولیک قدرتمندی هم هست، زیرا اگر ما نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم، برای مردم و رسانه‌ها این پرسش مطرح میشه که چرا ما اونها رو تحریم نمی‌کنیم.
محمد ناصر مقیسه رئیس شعبه 28 و ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است. هر دوی آنها تا کنون احکام سنگینی علیه فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. تحریم این دو قاضی در نشست حقوق بشر ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام شد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت
مطابق قانون ملیت و مهاجرت آمریکا، دریافت روادید این کشور برای مسئولان پیشین یا کنونی جمهوری اسلامی که در آزار و اذیت، حبس یا کشتار معترضان نقش داشتند یا آزادی بیان و تجمع آنها را سلب کردند محدود می شود.
مردم با تیر زدن.
مایک پومپو گفت اشراری که فرزندان مردم ایران را میکشند اجازه ندارند فرزندانشان را برای تحصیل به آمریکا بفرستند. سخنان او واکنش عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را به همراه داشت. عباس موسوی گفت مایک پومپو در حد و اندازه هیچ وزیر خارجه در جهان نیست و جایگاهی در این حوزه ندارد. در نشست حقوق بشر ایران، مایک پومپو نام چند تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر را به میان آورد. یکی از آنها پویا بختیاری بود.
پویا بختیاری، مهندس برق و سرشار از زندگی که عاشق خواندن یکی از ترانه‌های الویس پریسلی بود، از آنچه که آن را رژیم جانی و فاسد ایران توصیف می‌کرد، کلافه شد.
پویا یکی از معترضانی بود که تصاویر زیادی را از اعتراضات اخیر در ایران ثبت کرد و 25 آبان ماه به ضرب گلوله کشته شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز پنجشنبه همزمان با تحریم دو تن از قضات دادگاه انقلاب ایران به نام‌های ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه از سوی آمریکا به اتهام نقض حقوق بشر و همچنین نشست خبری مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، سام برامبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان در میزگردی درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخت. سام برامبک در گفتگو با رادیو فردا درباره تایید محکومیت 12 سال زندان برای 3 تن از شهروندان بهایی در استان سمنان اینگونه گفت:
It's horrific, it's wrong, and I'm not surprised.
این احکام فجیع و نادرستند، گرچه برای من تعجب آور نیست. نکته عجیب اینه که گرچه آیین بهائیت از ایران برخواسته، ولی پیروان آن در این کشور همچنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار دارند. یکی از آقایان شرکت کننده در میزگرد امروز که بهائی بود، درباره آنچه که بر سر بهائیان ایران میآید صحبت کرد. این کارها نادرستند و یکی از دلایل منزوی شدن ایران به وسیله آمریکا اقدامات اینچنینی است. ضمن اینکه آزار بهائیان در ایران باعث شده که ما نسبت به رفتار این کشور در قبال پیروان آیین بهائیت نگرانی خاصی داشته باشیم. ما از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهیم که اجازه دهند بهائیان در آرامش به آداب مذهبی خود عمل کنند. بهائیت آیینی مسالمت‌آمیز است و پیروان آن صرفاً می‌خواهند آدابش را به جا بیاورند. برخورد حکومت ایران با بهائیان سندی دیگر درباره نوع برخورد رژیم با اقلیت‌های مذهبی آن کشور است.
A further evidence of how they treat their religious minorities.
همچنین در حالی که آمریکا تلاش می‌کند با تحریم برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام نقض حقوق بشر به آگاهی رسانی بین‌المللی در این باره بپردازد، سام برامبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان در پاسخ به رادیو فردا درباره یافتن شیوه‌های مؤثر برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به احترام به اقلیت‌های مذهبی می‌گوید:
That's a tough one to do. We've got a maximum pressure.
این کار سختیه. سیاست ما در حال حاضر اعمال فشار حداکثری است که به گفته حاضران در نشست امروز این سیاست تاثیر به سزایی داشته. از طرفی امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان رایزنی برای برقراری روابط تجاری با ایرانند، رعایت حقوق بشر را هم در مذاکراتشان با ایران مد نظر قرار بدهند و در واقع این موضوع باید به عنوان شیوهی برای اعمال فشار در کانون گفتگوهای تجاری این کشورها با ایران قرار بگیرد. بنابراین علاوه بر تحریم‌ها، امور اقتصادی هم باید شامل مسائل حقوق بشری باشند. البته ما از شیوه های دیگری هم در این باره بهره میبریم که به طور مثال اعمال تحریم ویژه علیه 2 تن از قضات جمهوری اسلامی امروز به وسیله مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. این 2 نفر کسانی هستند که سابقه صدور سنگین ترین احکام علیه فعالان حقوق بشر را دارند و امروز آمریکا هر دوی اونها را به علاوه اعضای خانواده‌شان تحریم کرد. گرچه در انتها این خود مردم ایرانند که باید اعتراض کنند و بگویند که دیگر چنین رفتارهایی را تحمل نخواهند کرد و اینکه تا به دست آوردن آزادیشان به مبارزهشان علیه حکومت ادامه می‌دهند.
And we're going to continue to fight and push against the regime until we have our freedoms.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، صحبت‌هایی کرده مایک پومپئو طی 1-2 روز اخیر که خیلی من دیدم که واکنش شبکه‌های اجتماعی و کاربران رو به دنبال داشته، در برنامه هم اشاره شد، صحبت می‌کنی در رابطه؟
بله، 2 بخش از گفته‌های آقای پومپئو خیلی واکنش برانگیز بوده مهدی. یکی اون جمله معروفش که گفته که اراذلی که مردم ایران رو می‌کشند حق ندارند فرزندانشان را به آمریکا بفرستند، و اون بخش دیگری که وزارت خارجه آمریکا به فارسی در توییتر هم این بخش از سخنان آقای پومپئو رو برجسته کرد و منتشر کرد. عین جمله‌اش رو می‌خونم به نقل از توییتر وزارت خارجه آمریکا. آقای پومپئو گفته که رژیم ایران مردم خود را به خاطر به کار بردن حقوق انسانیشان حبس و اعدام می کند. ما حکایت آنها را که تحت پیگرد بودند شنیده ایم و چهرهشان را دیده ایم. آنها از یادمان نخواهند رفت. موارد نقض حقوق بشر در ایران نه تنها غیر قابل پذیرش، بلکه شرورانه و غلط است. در واکنش به همین، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، در اینستاگرام این بخش سخنان آقای پومپئو رو ویدیوش رو منتشر کرد و نوشت که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. آقای بختیاری نوشته که اینجا منوچهر بختیاری از آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بسیار سپاسگزارم که سرنوشت پسرم رو، روایت پسرم رو جهانی و جاودانه کرد. اما توس طهماسبی در توییتر در واکنش به همین گفته های آقای بختیاری نوشته که تکامل و بلوغ تاریخی را در نقاط خاصی باید ردیابی کرد. امروز پدر پویا بختیاری با گردنی افراشته و سرافراز از حمایت آقای پومپئو سپاسگزاری کرد و بعد این رو در مقابل نامه‌ای گذاشته توس طهماسبی که سال 1358 دو هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا از سوی نیروهای انقلابی به امضای شماری از نیرو از چهره‌های اون زمان رسید، از جمله مهدی اخوان ثالث، امیر حسین آریانپور، امیر هوشنگ ابتهاج، که خطاب به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نوشته بودند حمایت کرده بودند به نوعی از اشغال سفارت آمریکا.
همون روز گذشته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران یه واکنش خیلی تندی داشت نسبت به صحبت‌های آقای پومپئو در رابطه با محدودیت صدور ویزا برای برخی از مقامات ایران و وابستگانشون. به اون هم اشاره می‌کنه.
ادبیات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم خیلی برای بعضی‌ها تعجب برانگیز بود. من بخشایی از گفته‌های او رو می‌خونم. نوشته که یا میگوید که آقای پومپئو بلندگوی، قلدری، فریبکاری، تحقیر، توهین با زبان خشم، پرخاشگری، جهل و افراط، یا گفته که رئیس ریاست سازمان جهنمی، فریبکار، برانداز و شکنجه‌گر. یعنی بسیار بسیار لحن پرخاشگری داره که به نوشته ساسان انگار که بهش گفتن که فقط برو جلو و فحش بده.
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودی. انتشار ویدیویی از دیدار سفیر آمریکا در سازمان ملل با سفیران ایران خبرساز شد. کلی کرافت، سفیر آمریکا، مرگ یک دختر اهوازی به نام آوا را به مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران، تسلیت گفت. خبرگزاری‌ها این موضوع را دیدار دیپلماتیک نادر بین دو کشور نامیدند. اما آوا کیست و چرا مرگ او باعث دیدار سفیران دو کشور با وجود بالاترین سطح تنش سیاسی شد؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این ویدیو را اولین بار شبکه خبری العربیه قطر منتشر کرد و از دیدار نادر دیپلمات‌های آمریکا و ایران خبر داد. کلی کرافت، نماینده آمریکا به سمت نمایندگان ایران در سازمان ملل می‌رود و اگرچه آنها به جای دست دادن با او تعظیم می‌کنند، ولی خانم کرافت مرگ آوا را تسلیت می‌گوید. آوا دختر دو ساله اهوازی است که مجید تخت‌روانچی در نشست شورای امنیت از او نام برد. آقای تخت‌روانچی مدعی شده او به علت تحریم‌های آمریکا و کمبود دارو و پانسمان مخصوص بیماران پروانه‌ای درگذشته. این اولین باری نیست که از مرگ این بیماران به علت تحریم نام برده شده. حدود 20 روز پیش در این توییت محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در طول نشست‌های کشورهای باقی مانده در برجام با نمایندگان ایران نوشت: به جای تهدیدهای متکبرانه و وعده‌های توخالی روی کاغذ کشورهای باقی مانده در برجام و اینکه سوئد در آینده به اینستکس می‌پیوندد، یک کار ساده انسانی انجام دهید. از شرکت مولنکه بخواهید محصولاتش را بفروشد که کودکان ایرانی مبتلا به ای‌بی زخم‌هایشان را پانسمان کنند. بیماران ای‌بی یا بیماران پروانه‌ای که به علت نوعی اختلال ژنتیکی پوست بدنشان شکننده و زخمی می‌شود، نیازمندند که با داروها و باند پزشکی میپلکس بدنشان را پانسمان کنند. بهترین تولید کننده این باندهای میپلکس شرکت مولنیکه سوئدی است که آقای ظریف به آن اشاره کرده. مقام‌های ایران می‌گویند این شرکت یک سالی است که به علت تحریم‌های آمریکا از فروش این باندها به ایران خودداری می‌کند. حتی بعضی مدعی شدند 15 کودک مبتلا به ای‌بی به علت تحریم‌ها و کمبود باندهای میپلکس جانشان را از دست دادند. این ادعاها در حالی مطرح شده که دارو و مواد غذایی شامل تحریم‌های آمریکا نیست. اولین بار در گذشت بیماران پروانه‌ای در اثر کمبود دارو و باندهای میپلکس را حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر خانه بیماران ای‌بی، مطرح کرد. کمی بعد وزارت بهداشت در گذشت این بیماران به علت کمبود دارو و باندهای میپلکس را رد کرد. حسین صفوی، مدیر کل امور تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، 13 آبان امسال گفت کمبودی در زمینه پانسمان ای‌بی وجود ندارد. شرکت سوئدی مولنیکه یک سالی است محصولاتش را به ایران نمی فروشد. علت اصلی آن نمیتواند قطعا تحریم های آمریکا باشد، چرا که در نامه سعید نمکی وزیر بهداشت به سازمان ملل مشکل را عدم امکان مراودات بانکی و درخواست اطلاع درباره وارد کنندگان از طرف بانک ها عنوان کرده. اطلاعات دقیق وارد کنندگان و کسانی که عملیات بانکی بین المللی انجام میدهند از الزامات قوانین FATF است. شهریار سیمی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه همشهری امروز در صفحه یکی خودش از جمله معدود روزنامه‌هایی است که تصویری از فرهاد خسروی رو چاپ کرده، پولبر 14 ساله‌ای که به جای اینکه در مدرسه باشه تحصیل بکنه مشغول کارگری و کولبری بوده، در ارتفاعات مریوان هنگامی که با برادر بزرگتر خودش آزاد خسروی در حال کولبری بوده و همراه با تعدادی دیگری از نوجوانان و جوانان یکی از روستاهای مریوان اسیر سرما شد و جان خودش رو از دست داد. پیکر او 4 روز زیر برف بود، پیکر برادرش آزاد خسروی زودتر پیدا شد. روزنامه همشهری در گزارش به این موضوع اشاره کرده. آزاد خسروی 20 ساله بود و فرهاد خسروی هم 14 ساله. این سهم این کولبر 14 ساله است که در صفحه که روزنامه همشهری و از جمله معدود روزنامه ها که به این موضوع در صفحه اول خودش پرداخته. یکی دو روزنامه دیگر هم این خبر رو چاپ کردن، حتی در صفحات میانی سایر روزنامه ها هم نشانی از اون نیست. روزنامه شهروند یکی دیگر از این روزنامه هاست که با تیتر پیکر نوجوان کولبر پیدا شد گزارشی در این باره منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که فرهاد خسروی اهل یکی از روستاهای مریوان بود، 14 ساله و هنگام کولبری اسیر بوران و سرما شد، یخ زد و تصاویر تکان دهنده از پیکر بیجان او که روز گذشته پیدا شد و بعد از 4 شبانه روز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد روز گذشته. و روزنامه شهروند از جمله معدود روزنامه‌های دیگری است که به این موضوع پرداخته. سایر روزنامه‌ها خیلی یا در صفحات میانی در حد یک کادر بسیار کوچک به این خبر پرداختند، در حالی که کولبری یک پدیده است که بسیاری از مردم رو در استانهای غربی، استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی درگیر کرده و به دلیل مشکلات معیشتی که در این مناطق وجود داره نوجوانان و حتی زنان، بسیاری از افراد تحصیل کرده و حتی کسانی که مدارک عالی دارن از دانشگاه های کشور به کولبری در این مناطق مشغولن، یا با تیراندازی کشته میشن، تیراندازی ماموران مرزی جمهوری اسلامی، یا در برف و سرما چون فرهاد خسروی جان خودشون رو از دست میدن و در مواردی هم در فصلهای دیگر از در راه پرت میشن و جان خودشون رو از دست میدن. این خبری است که بسیاری از روزنامه ها به اون توجهی نداشتن. امروز در شماره روز شنبه خودشون و سعی کردن فضاهای دیگه یا گفتگوهای میان ایران و ژاپن، سفر آقای روحانی به ژاپن و اخبار دیگر، اخبار اقتصادی رو مورد توجه قرار بدن، ولی این دو روزنامه به این خبر پرداختن، این روزنامه همشهری و شهروند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم. کارشناسان سازمان ملل به کارگیری خشونت و کشتار معترضان در ایران را محکوم کردند. چین با 3 کشور اروپایی طرف برجام درباره این توافق رایزنی کرده است. رئیس فیفا برای نظارت بر حضور زنان در ورزشگاه ها به ایران می رود. کارشناسان سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از بدرفتاری با بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه ابراز نگرانی کردند. این کارشناسان از مقام‌های ایرانی خواستند تا تمامی اشخاصی را که در جریان اعتراض‌ها به طور خودسرانه بازداشت شدند، آزاد کنند. در این بیانیه به کارگیری خشونت و کشتار تعداد پرشماری از معترضان محکوم شده است. همزمان سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ به نقل از منابع خود آمار کشته شدگان در اعتراض‌های آبان ماه را دست کم 324 تن از جمله 14 کودک اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته این آمار را دست کم 304 تن اعلام کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی کشته شدگان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند. مقام‌های چینی می‌گویند با طرف‌های اروپایی برجام برای حفظ توافق اتمی رایزنی کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت طرفین در مورد حفظ تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مشکلات مربوط به برجام همراسته هستند.
چین و اتحادیه اروپا از تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کنند و بر حل مشکلات پیش آمده در اجرای برجام از طریق رایزنی‌ها در چارچوب این توافق پافشاری می‌کنند.
همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی خبر داده است که آلمان، فرانسه و بریتانیا احتمالاً مکانیزم حل اختلاف در توافق اتمی را ماه آینده میلادی فعال خواهند کرد. فعالسازی این سازوکار که به مکانیزم ماشه نیز معروف است، بالقوه میتواند باعث بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی شود. با این حال رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خود میگوید 3 کشور اروپایی طرف برجام برای ارائه پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد عجله نخواهند کرد. جیانی اینفانتینیو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز جمعه گفت برای دیدن حضور زنان در بازی‌های لیگ به ایران خواهد رفت.
من در اوائل سال نو میلادی به ایران خواهم رفت. می‌خواهم ببینم که در بازی‌های باشگاهی ایران نیز زنان می‌توانند به ورزشگاه‌ها وارد شوند. اما اینکه آیا این مسئله تغییری در حقوق زنان در ایران یا جاهای دیگر دنیا می‌دهد، خب این یک گام است، اما گامی در جهت صحیح.
همزمان خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از تعهد کتبی ایران به فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه ها در مسابقات داخلی خبر داد. 18 مهر سال جاری برای نخستین بار از سال 1360 مقامات ایران به زنان اجازه دادند تا برای تماشای بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی حضور یابند. با این حال این بحث مطرح بود که حضور تماشاگران زن در ورزشگاه محدود به بازی های ملی خواهد بود. جسد فرهاد خسروی، نوجوان 14 ساله کرد که در حین کولبری جان خود را از دست داده بود، پس از 3 روز پیدا و تشییع شد. او و برادر 17 سالش آزاد خسروی روز سه‌شنبه در ارتفاعات جالانه کردستان ناپدید شده بودند. جسد آزاد خسروی روز چهارشنبه و جسد فرهاد خسروی روز جمعه پیدا شدند. در ویدیوهایی که از مراسم تشییع پیکر این کولبر در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، تشییع کنندگان شعارهایی با مضامین سیاسی سر دادند. بر اساس آمار شبکه حقوق بشر کردستان از ابتدای آذر ماه تا کنون در مناطق مرزی کردستان ایران 6 گولبر و کسبکار با تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه همکارانم در مجله صبحانه با خبر با شما خواهند بود.
هر صبحانه با خبر امروز. دیدار مقامات بلندپایه ایران و ژاپن. شینزو آبه از حسن روحانی خواست جمهوری اسلامی به برجام و حفظ امنیت منطقه پایبند باشد. گفتگوی رادیو فردا با مقام ارشد آمریکایی. برایان هوک میگوید تحریم‌ها ابزاری برای مختل کردن زندگی کسانی مثل قاضی صلواتی است. و مرگ یک بیمار پروانه‌ای عامل ملاقات سفیران سازمان ملل ایران و آمریکا، حقیقت یا تبلیغات دولتی؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن دیروز در توکیو درباره بن‌بست بین تهران و واشنگتن بر سر برجام گفتگو کردند. حسن روحانی نخستین رئیس جمهوری ایران است که پس از نزدیک به 2 دهه به ژاپن سفر می‌کند. علاوه بر توافق هسته‌ای ایران، مسائلی دیگر از جمله تصمیم ژاپن برای اعزام نیروهای دفاعی خود از این کشور به آب‌های خلیج فارس در این دیدار دو روزه بین مقام‌های ارشد این دو کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دیدار رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ژاپن دیروز جمعه اینجا در توکیو. شینزو آبه در گفتگو با حسن روحانی دو خواسته اصلیش را به طور آشکار مطرح کرده. او از تهران خواست به تعهداتش در برجام بازگردد و همچنین در حفظ امنیت منطقه کمک کند. حسن روحانی هم از ژاپن دعوت کرد به طرح هرمز بپیوندد برای حفاظت از شناورهایی که از این تنگه عبور می‌کنند. درباره برجام هم با تکرار موضع قبلی تهران، همچنان خروج واشنگتن از این توافق را بانی تمام مشکلات دانست.
ما خروج یک جانبه برای قانونی آمریکا را از این توافق محکوم می‌کنیم و امیدواریم همه کشورهای جهان از جمله ژاپن برای باقی موندن برجام تلاش خودشان را انجام بدهند.
ژاپن با وجود آنکه عضو برجام نیست، همواره از این توافق بین‌المللی حمایت کرده است. در روزهای گذشته مقام‌های ژاپنی از جمله شینزو آبه از تلاش این کشور برای اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن برای حفظ امنیت شناورهای ژاپنی و کاهش تنش‌ها در منطقه سخن گفتند. ژاپن دوست دیرین ایران و همپیمان آمریکا، همچنین می‌خواهد نقش میانجیگر را بین تهران و واشنگتن ایفا کند. جلب رضایت آمریکا برای موافقت با راه اندازی سازوکار مالی بین تهران و توکیو یکی از این تلاش هاست.
خب ما چیز در روی این کار میکردیم و هم مثل اروپایی ها و آمریکا هم چیز مذاکره کرده بودیم. حالا تا حدی که من اطلاع دارم آمریکا قانع نشده که این چیز این مکانیزم را بیفته. پس باید ما ببینیم که نه تنها از طرف توکیو و هم از طرف پایتخت قاره اروپایی هم یه صحبتی با هم فشاری رو به روی چیز واشنگتن بذارند.
در همین حال گزارشهایی از مسدود شدن چند میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در ژاپن منتشر شده. احتمال می‌رود حسن روحانی در این دیدار دو روزه از توکیو علاوه بر درخواست از سرگیری خرید نفت ایران، همچنین خواستار آزادسازی بخشی از این مطالبات شود. اقدامی که با توجه به تحریم‌های نفتی و بانکی امکان پذیر به نظر نمی‌رسد. ژاپن نزدیک به 90% از نفت و انرژی خود را از خاورمیانه تأمین می‌کند. در ماه‌های گذشته حمله به شماری از نفتکش‌ها و شناورهای تجاری در منطقه از جمله یک کشتی متعلق به شرکتی ژاپنی توکیو را نگران امنیت تامین انرژی کرده است.
من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم.
حمله به کشتی ژاپنی که همزمان با دیدار شینزو آبه با رهبر جمهوری اسلامی ایران رخ داد، موجب شد توکیو تصمیم به اعزام نیروهای دفاع از خود ژاپن برای حفظ امنیت شناورهایش بگیرد. در این دیدار شینزو آبه هم طرح توکیو را برای اعزام 2 ناو جنگی به خلیج فارس برای امنیت کشتیرانی توضیح داد.
بیشتر اینه که ما توضیح دادیم که این نوع عملیاتی که ما انجام میدیم علیه منافع ایران نیست. یعنی موضوع ما اینه. حالا مثلا ایران هم یک مثلا چیز تقاضایی یا توقعی که از ما داشته باشن، شاید ما مسائل مربوط همون برجام و همون چیز سیستم بانکی باشه. با تر حدی که ما اطلاع دارم، هر کاری که ما انجام می کردیم تا حالا متاسفانه به اثر به ثمر نرسیده.
با وجود این رایزنی ها، برخی از کارشناسان معتقدند که نباید انتظار دستاوردی چشمگیر از این دیدار حسن روحانی و شینزو آبه داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما براین هوک، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا میگوید تحریم‌های جدید ایالات متحده برای مختل کردن زندگی ناقضان حقوق بشر در ایران است. پیشتر وزیر امور خارجه آمریکا همراه با اعلام تحریم‌های حقوق بشری اعلام کرده بود اشراری که فرزندان مردم ایران را می‌کشند اجازه ندارند فرزندانشان را برای تحصیل به آمریکا بفرستند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
محمد موگیشا and ابوالقاسم صلواتی.
دو نام یک نشان، ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه، هر دو قاضی در جمهوری اسلامی. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید هر دوی آنها به اتهام دست داشتن در مجازات مردم ایران و شهروندان دو تابعیتی تحریمند. حالا بر اساس این تحریم تمام دارایی‌های آنها در خارج از ایران ضبط خواهد شد و شهروندان آمریکایی حق ندارند با آنها معامله کنند. این تحریم‌ها برای مختل کردن زندگی ناقصان حقوق بشر در ایران است. این را برایان هوک، نماینده ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی به رادیو فردا گفته است.
تحریم‌ها ابزاری عملی برای مختل کردن زندگی افرادی مثل قاضی صلواتی به شمار میاد. اعمال تحریم‌ها سفر کردن و همینطور دسترسی مالی برای کسانی مانند او رو دشوارتر می‌کنه. تحریم‌های آمریکا علیه مقامات جمهوری اسلامی تأثیرات ملموسی در پی داره. از طرفی تحریم‌ها دارای بعد سمبولیک قدرتمندی هم هست، زیرا اگر ما نقض حقوق بشر به وسیله مسئولان جمهوری اسلامی رو محکوم نکنیم، برای مردم و رسانه‌ها این پرسش مطرح میشه که چرا ما اونها رو تحریم نمی‌کنیم.
محمد ناصر مقیسه رئیس شعبه 28 و ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است. هر دوی آنها تا کنون احکام سنگینی علیه فعالین سیاسی، مدنی و محیط زیست صادر کردند. تحریم این دو قاضی در نشست حقوق بشر ایران در وزارت خارجه آمریکا اعلام شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفت
مطابق قانون ملیت و مهاجرت آمریکا، دریافت روادید این کشور برای مسئولان پیشین یا کنونی جمهوری اسلامی که در آزار و اذیت، حبس یا کشتار معترضان نقش داشتند یا آزادی بیان و تجمع آنها را سلب کردند محدود می شود.
مردم با تیر دادن.
مایک پومپئو گفت اشراری که فرزندان مردم ایران را می‌کشند اجازه ندارند فرزندانشان را برای تحصیل به آمریکا بفرستند. سخنان او واکنش عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران را به همراه داشت. عباس موسوی گفت مایک پومپئو در حد و اندازه هیچ وزیر خارجه در جهان نیست و جایگاهی در این حوزه ندارد. در نشست حقوق بشر ایران، مایک پومپئو نام چند تن از کشته شدگان اعتراضات اخیر را به میان آورد. یکی از آنها پویا بختیاری بود.
پویا بختیاری، مهندس برق و سرشار از زندگی که عاشق خواندن یکی از ترانه‌های الویس پریسلی بود، از آنچه که آن را رژیم جانی و فاسد ایران توصیف می‌کرد، کلافه شد.
پویا یکی از معترضانی بود که تصاویر زیادی را از اعتراضات اخیر در ایران ثبت کرد و 25 آبان ماه به ضرب گلوله کشته شد. رویا ملکی، رادیو فردا.
روز پنج شنبه همزمان با تحریم دو تن از قضات دادگاه انقلاب ایران به نام های ابوالقاسم صلواتی و محمد ناصر مقیسه از سوی آمریکا به اتهام نقض حقوق بشر و همچنین نشست خبری مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران سام برامبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان در میزگردی درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی به اظهار نظر پرداخت. سام برامبک در گفتگو با رادیو فردا درباره تایید محکومیت 12 سال زندان برای 3 تن از شهروندان بهایی در استان سمنان اینگونه گفت:
It's horrific, it's wrong, and I'm not surprised.
این احکام فجیع و نادرستند، گرچه برای من تعجب آور نیست. نکته عجیب اینه که گرچه آیین بهائیت از ایران برخواسته، ولی پیروان آن در این کشور همچنان به شدت مورد آزار و اذیت قرار دارند. یکی از آقایان شرکت کننده در میزگرد امروز که بهائی بود، درباره آنچه که بر سر بهائیان ایران میآید صحبت کرد. این کارها نادرستند و یکی از دلایل منزوی شدن ایران به وسیله آمریکا اقدامات اینچنینی است. ضمن اینکه آزار بهائیان در ایران باعث شده که ما نسبت به رفتار این کشور در قبال پیروان آیین بهائیت نگرانی خاصی داشته باشیم. ما از مسئولان جمهوری اسلامی می‌خواهیم که اجازه دهند بهائیان در آرامش به آداب مذهبی خود عمل کنند. بهائیت آیینی مسالمت‌آمیز است و پیروان آن صرفاً می‌خواهند آدابش را به جا بیاورند. برخورد حکومت ایران با بهائیان سندی دیگر درباره نوع برخورد رژیم با اقلیت‌های مذهبی آن کشور است.
A further evidence of how they treat their religious minorities.
همچنین در حالی که آمریکا تلاش می‌کند با تحریم برخی مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به اتهام نقض حقوق بشر به آگاهی رسانی بین‌المللی در این باره بپردازد، سام برامبک نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی مذاهب در جهان در پاسخ به رادیو فردا درباره یافتن شیوه‌های مؤثر برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به احترام به اقلیت‌های مذهبی می‌گوید:
That's a tough one to do. We've got a maximum pressure.
این کار سختیه. سیاست ما در حال حاضر اعمال فشار حداکثری است که به گفته حاضران در نشست امروز این سیاست تاثیر به سزایی داشته. از طرفی امیدوارم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا که خواهان رایزنی برای برقراری روابط تجاری با ایرانند، رعایت حقوق بشر را هم در مذاکراتشان با ایران مد نظر قرار بدهند و در واقع این موضوع باید به عنوان شیوهی برای اعمال فشار در کانون گفتگوهای تجاری این کشورها با ایران قرار بگیرد. بنابراین علاوه بر تحریم‌ها، امور اقتصادی هم باید شامل مسائل حقوق بشری باشند. البته ما از شیوه‌های دیگری هم در این باره بهره می‌بریم که به طور مثال اعمال تحریم ویژه علیه 2 تن از قضات جمهوری اسلامی امروز به وسیله مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام شد. این 2 نفر کسانی‌اند که سابقه صدور سنگین‌ترین احکام علیه فعالان حقوق بشر را دارند و امروز آمریکا هر دوی آنها را به علاوه اعضای خانواده‌شان تحریم کرد. گرچه در انتها این خود مردم ایرانند که باید اعتراض کنند و بگویند که دیگر چنین رفتارهایی را تحمل نخواهند کرد و اینکه تا به دست آوردن آزادیشان به مبارزه‌شان علیه حکومت ادامه می‌دهند.
And we're going to continue to fight and push against the regime until we have our freedoms.
خب نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی، ببینیم که چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، صحبت‌هایی کرده مایک پومپئو طی 1-2 روز اخیر که خیلی من دیدم که واکنش شبکه‌های اجتماعی و کاربران رو به دنبال داشته، در برنامه هم اشاره شد، صحبت می‌کنید در رابطه؟
بله، 2 بخش از گفته‌های آقای پومپئو خیلی واکنش برانگیز بوده مهدی. یکی اون جمله معروفش که گفته که اراذلی که مردم ایران رو می‌کشند حق ندارند فرزندانشان را به آمریکا بفرستند، و اون بخش دیگری که وزارت خارجه آمریکا به فارسی در توییتر هم این بخش از سخنان آقای پومپئو رو برجسته کرد و منتشر کرد. عین جمله‌اش رو می‌خونم به نقل از توییتر وزارت خارجه آمریکا. آقای پومپئو گفته که رژیم ایران مردم خود را به خاطر به کار بردن حقوق انسانیشان حبس و اعدام می‌کند. ما حکایت آنها را که تحت پیگرد بوده‌اند شنیده‌ایم و چهره‌شان را دیده‌ایم. آنها از یادمان نخواهند رفت. موارد نقض حقوق بشر در ایران نه تنها غیر قابل پذیرش، بلکه شرورانه و غلط است. در واکنش به همین، منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه، در اینستاگرام این بخش سخنان آقای پومپئو رو ویدیوش رو منتشر کرد و نوشت که سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. آقای بختیاری نوشته که اینجا منوچهر بختیاری از آقای مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بسیار سپاسگزارم که سرنوشت پسرم رو، روایت پسرم رو جهانی و جاودانه کرد. اما توس طهماسبی در توییتر در واکنش به همین گفته های آقای بختیاری نوشته که تکامل و بلوغ تاریخی را در نقاط خاصی باید ردیابی کرد. امروز پدر پویا بختیاری با گردنی افراشته و سرافراز از حمایت آقای پومپئو سپاسگزاری کرد و بعد این رو در مقابل نامه‌ای گذاشته توس طهماسبی که سال 1358 دو هفته بعد از اشغال سفارت آمریکا از سوی نیروهای انقلابی به امضای شماری از نیرو از چهره های اون زمان رسید، از جمله مهدی اخوان سالس، امیر حسین آریانپور، امیر هوشنگ ابتهاج، که خطاب به دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نوشته بودند حمایت کرده بودند به نوعی از اشغال سفارت آمریکا.
همون روز گذشته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران یه واکنش خیلی تندی داشت نسبت به صحبت‌های آقای پومپئو در رابطه با محدودیت صدور ویزا برای برخی از مقامات ایران و وابستگانشون. به اون هم اشاره می‌کنه.
ادبیات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم خیلی برای بعضی‌ها تعجب برانگیز بود. من بخشایی از گفته‌های او رو می‌خونم. نوشته که یا میگوید که آقای پومپئو بلندگوی، قلدری، فریبکاری، تحقیر، توهین با زبان خشم، پرخاشگری، جهل و افراط، یا گفته که رئیس ریاست سازمان جهنمی، فریبکار، برانداز و شکنجه‌گر. یعنی بسیار بسیار لحن پرخاشگری داره که به نوشته ساسان انگار که بهش گفتن که فقط برو جلو و فحش بده.
بله ممنون هومن که با ما همراه بودی. انتشار ویدیویی از دیدار سفیر آمریکا در سازمان ملل با سفیران ایران خبرساز شد. کلی کرافت، سفیر آمریکا، مرگ یک دختر اهوازی به نام آوا را به مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران، تسلیت گفت. خبرگزاری‌ها این موضوع را دیدار دیپلماتیک نادر بین دو کشور نامیدند. اما آوا کیست و چرا مرگ او باعث دیدار سفیران دو کشور با وجود بالاترین سطح تنش سیاسی شد؟ شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این ویدیو را اولین بار شبکه خبری العربیه قطر منتشر کرد و از دیدار نادر دیپلمات‌های آمریکا و ایران خبر داد. کلی کرافت نماینده آمریکا به سمت نمایندگان ایران در سازمان ملل می‌رود و اگرچه آنها به جای دست دادن با او تعظیم می‌کنند، ولی خانم کرافت مرگ آوا را تسلیت می‌گوید. آوا دختر دو ساله اهوازی است که مجید تخت‌روانچی در نشست شورای امنیت از او نام برد. آقای تخت‌روانچی مدعی شده او به علت تحریم‌های آمریکا و کمبود دارو و پانسمان مخصوص بیماران پروانه‌ای درگذشته. این اولین باری نیست که از مرگ این بیماران به علت تحریم نام برده شده. حدود 20 روز پیش در این توییت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در طول نشست‌های کشورهای باقی مانده در برجام با نمایندگان ایران نوشت به جای تهدیدهای متکبرانه و وعده‌های توخالی روی کاغذ کشورهای باقی مانده در برجام و اینکه سوئد در آینده به اینستکس می‌پیوندد، یک کار ساده انسانی انجام دهید. از شرکت مولنکه بخواهید محصولاتش را بفروشد که کودکان ایرانی مبتلا به ای‌بی زخم‌هایشان را پانسمان کنند. بیماران ای‌بی یا بیماران پروانه‌ای که به علت نوعی اختلال ژنتیکی پوست بدنشان شکننده و زخمی می‌شود، نیازمندند که با داروها و باند پزشکی میپلکس بدنشان را پانسمان کنند. بهترین تولید کننده این باندهای میپلکس شرکت مولنیکه سوئدی است که آقای ظریف به آن اشاره کرده. مقام‌های ایران می‌گویند این شرکت یک سالی است که به علت تحریم‌های آمریکا از فروش این باندها به ایران خودداری می‌کند. حتی بعضی مدعی شدند 15 کودک مبتلا به ای‌بی به علت تحریم‌ها و کمبود باندهای میپلکس جانشان را از دست دادند. این ادعاها در حالی مطرح شده که دارو و مواد غذایی شامل تحریم‌های آمریکا نیست. اولین بار در گذشت بیماران پروانه‌ای در اثر کمبود دارو و باندهای میپلکس را حمیدرضا هاشمی گلپایگانی، مدیر خانه بیماران ای‌بی مطرح کرد. کمی بعد وزارت بهداشت در گذشت این بیماران به علت کمبود دارو و باندهای میپلکس را رد کرد. حسین صفوی، مدیر کل امور تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، 13 آبان امسال گفت کمبودی در زمینه پانسمان ای‌بی وجود ندارد. شرکت سوئدی مولنیکه یک سالی است محصولاتش را به ایران نمی‌فروشد. علت اصلی آن نمی‌تواند قطعاً تحریم‌های آمریکا باشد، چرا که در نامه سعید نمکی وزیر بهداشت به سازمان ملل مشکل را عدم امکان مراودات بانکی و درخواست اطلاع درباره واردکنندگان از طرف بانک‌ها عنوان کرده. اطلاعات دقیق واردکنندگان و کسانی که عملیات بانکی بین‌المللی انجام می‌دهند از الزامات قوانین FATF است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه همشهری امروز در صفحه‌ای که خودش از جمله معدود روزنامه‌هایی است که تصویری از فرهاد خسروی رو چاپ کرده، پولبر 14 ساله‌ای که به جای اینکه در مدرسه باشه تحصیل بکنه مشغول کارگری و کولبری بوده، در ارتفاعات مریوان هنگامی که با برادر بزرگتر خودش آزاد خسروی در حال کولبری بوده و همراه با تعداد دیگری از نوجوانان و جوانان یکی از روستاهای مریوان اسیر سرما شد و جان خودش رو از دست داد. پیکر او 4 روز زیر برف بود، پیکر برادرش آزاد خسروی زودتر پیدا شد. روزنامه همشهری در گزارش به این موضوع اشاره کرده. آزاد خسروی 20 ساله بود و فرهاد خسروی هم 14 ساله. این سهم این کولبر 14 ساله است که در صفحه که روزنامه همشهری و از جمله معدود روزنامه ها که به این موضوع در صفحه اول خودش پرداخته. یکی دو روزنامه دیگر هم این خبر رو چاپ کردن، حتی در صفحات میانی سایر روزنامه ها هم نشانی از اون نیست. روزنامه شهروند یکی دیگر از این روزنامه هاست که با تیتر پیکر نوجوان کولبر پیدا شد گزارشی در این باره منتشر کرده. این روزنامه اشاره کرده که فرهاد خسروی اهل یکی از روستاهای مریوان بود، 14 ساله و هنگام کولبری اسیر بوران و سرما شد، یخ زد و تصاویر تکان دهنده از پیکر بیجان او که روز گذشته پیدا شد و بعد از 4 شبانه روز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد روز گذشته. و روزنامه شهروند از جمله معدود روزنامه‌های دیگری است که به این موضوع پرداخته. سایر روزنامه‌ها خیلی یا در صفحات میانی در حد یک کادر بسیار کوچک به این خبر پرداختن، در حالی که کولبری یک پدیده است که بسیاری از مردم رو در استانهای غربی، استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی درگیر کرده و به دلیل مشکلات معیشتی که در این مناطق وجود داره نوجوانان و حتی زنان، بسیاری از افراد تحصیل کرده و حتی کسانی که مدارک عالی دارن از دانشگاه های کشور به کولبری در این مناطق مشغولن یا با تیراندازی کشته میشن، تیراندازی ماموران مرزی جمهوری اسلامی، یا در برف و سرما چون فرهاد خسروی جان خودشون رو از دست میدن و در مواردی هم در فصلهای دیگر از دره‌ها پرت میشن و جان خودشون رو از دست میدن. این خبری است که بسیاری از روزنامه‌ها به اون توجهی نداشتن. امروز در شماره روز شنبه خودشون و سعی کردن فضاهای دیگه یا گفتگوهای میان ایران و ژاپن، سفر آقای روحانی به ژاپن و اخبار دیگر، اخبار اقتصادی رو مورد توجه قرار بدن، ولی این دو روزنامه به این خبر پرداختن، این روزنامه همشهری و شهروند.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.